بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. قال علی علیه السلام در بله نهج البلاغه شریف و در کلماتشون از ایشون نقل شده، جناب ابن ابی الحدید هم نقل میکنه. حضرت در بهار هم ملاحظه بفرمایید، جلد 41 صفحه 148 حضرت خطاب به مال دنیا سلام علیکم و سلام جلال سبحکم الله بالخیر، سلام علیکم سلام سبحکم الله بالخیر. حضرت فرمودن یا صفرا و یا بیزا غری غیری. چقدر تعبیر عظیمی حضرت داره، واقعا امیر الکلام و امیر البیان و امیر القرآن و امیر العرفان. یا صفرا و یا بیزا، همیشه مردم به طلا و نقره مشغول بودن، حالا امروزی ها شده به طلا و دلار و دینار، اما در این حال آره همش به لحاظ خصوصیت یه چیزی است. حضرت فرمودن چون طلا زرد بود و نقره سفید بود، حضرت فرمودن یا صفرا و یا بیزا غری غیری، خیلی تعبیر زیبایی، غیر منو مغرور کن و به خودت مشغول کن. خیلی تعبیر عجیبیه. من عرضم اینه که در متابعین حضرت امام علیه السلام که من و شما هم انشالله جزء متابعین اولیه باشیم، این خطاب رو باید داشته باشیم، خطاب رو باید داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم واسد علی های قاضی، یک کسی رفت پیششون براشون وجوهات ببره، وجوهات برد و یه وقتی تسبیح دستی ایشون طلا، آره تسبیح دستی ایشون طلا، گفت عجب، من برای این سیدی که تسبیحش طلاست من وجوهات بدم؟ اینا وضعشون خیلی خوبه. آره گفته بودن که من آره منصرف شد آره وجوهاتش رو جمع کرد و رفت. آره بعد نگاه کردن دیدن که باز تسبیح برگشت به تربت کربلا، صلوات الله و سلام تربت ما حسین خاک کرد، تسبیح دستش. آره آره بعد دیدن جناب آقای قاضی خندش گره، آره از این وضعیه. بعد خطاب کرد، ایشون گفت الحمدلله که آبروی ما را اولیای الهی حفظ میکنن و آبروی ما را حفظ میکنن. یه روزی هم برایشون وجوهات آوردن، اینا حضرت استادم قدس الله نفسه و زکیه از قولشون نقل میکنن، حضرت علامه هستن از دفر بودن، یه وقتشون تسبیحشون آوردن، یه وقت دیدن جدا میکنه، این پولها رو جدا میکنه، یه قسمت رو میاره این طرف، یه قسمت رو میاره این طرف. پولها رو که جدا کرد، اونایی رو که جدا کرد به طرف گفت اونها رو بردار برای خودت ببر، عادی بقیه رو گره. ازشون سوال کردن این جدایی برای چه بود، چه شد؟ چون فرمودن من اینها رو میخوام بدم به طلبه ها و درس بخونن، بنا ندارم به طلبه ها مال مشکوک بدم. و معلوم میشد که این آره اینقدر قدرت پیدا بکنن که اموال رو، حالا بحث فقهمون رو هم در امتزاج و مخلوط شدن در مال شراکت هم هست، اینها رو جدا کنم که اینها مال مشکوک نخورن. سبحان الله. یا صفرا و یا بیزا غری غیری، این فرمایش حضرت امیر المؤمنین در همه حالات برای همه اولیای الهی انشالله باید استحق پیدا بکنه. خوب الحمدلله رب العالمین. در مسئله بازم بسم الله الرحمن الرحیم، هرچی که بسم الله بگیم بازم کمه. در عقد مشارکت بودیم که از عقود جایز است یا از عقود لازم است. ما به این نتیجه رسیدیم که از عقود لازم است، چون مسئله مهمیه و زیربنای خیلی از مسائل دیگه خواهد بود. ما عرضمون اینه که این که از عقود جایزه هست یا از عقود لازمه هست، اولا که ما به سراغ مطلقات میریم، مطلقات، عمومات، آیات، روایات، همه اینها همه عقود رو در بر میگیره. وقتی که همه عقود رو در بر بگیره، عقد شرکت هم عقدی است و این عقد شرکت رو در بر میگیره و قطعا لازم الوفا میشه. و علاوه بر این که ما یه مبنا داریم و این مبنا رو عنایت داشته باشید، در اول بحث معاملات هم که اون روزی که شروع بحث معاملات بود عرض کردیم، ما اصلا اصل اولیه در معاملات رو چه میدانیم؟ لزوم میدانیم. اینم مبنایی است که اختلاف موقته. وقتی که اصل در معاملات رو یک مبنای لزومی دانستیم، ما اگر بله این اصل رو بدانیم، اصل اولیه در معاملات لزوم است و اگر یک روزی ما خواسته باشیم غیر لزوم باشد، باید چه بیاریم؟ دلیل بیاریم. و این رایج و شایعه و ما به این نتیجه رسیدیم. و اما این که بعضی ها باز ادعای اجماع هم کردن، ما محضرتون عرض کردیم که در ادعای اجماع، اجماع اولا نیست و اگر باشد اصلا اون موضوعش که بله گفتن جواز، اون موضوع نیست. چرا؟ خوب عنایت بفرمایید این تحلیلی که امروز محضرتون عرض میکنم. آقایانی که قائل به جواز شدن گفتن عقد شرکت عقدی است که گویا مرکب از عقد است و مرکب از وکالت است و مرکب از چه است؟ مرکب از اذنه. و به عبارت بهتر، دو نفری که با هم دیگه شریک میشن، یه شراکت دارن، یک اجازه در تصرفات دارن که آیا بله اینها رو باید، و اونها میگفتن که باید این وکالت و اجازه بیاد. تا این وکالت و اذن و اجازه نیاد، تصرف هر یک در اموال دیگری جایز نیست. که ما اینا بازم نپذیرفتیم. گفتیم اصلا دو نفر که با همدیگه شریک میشن و شراکتشون رو، خصوصیاتش رو باید بیان کنن و الا اصل شراکت تحقق پیدا میکنه. و به عبارت بهتر، من عرضم اینه، خوب این نکته‌ای که امروز دارم خدمتتون تقدیم میکنم ملاحظه بفرمایید. ما عرضمون اینه، کسانی که افتادن تو جواز عنوان شرکت رو از عقود جایزه گرفتن، اینها خلط شده و به عبارت بهتر نامشخص و مبهم شده بحث اذن و بحث شرکت، بحث اذن و بحث شرکت. و میتونیم اینجوری حرف بزنیم که در این بحث ایقاع و عقد اشکال بینشون خلط شده. ما در عقد مشارکت، یا به عبارت بهتر بگیم در شرکت که اهم از ایقاع بگیریمش و بفرمایید عقد بگیریم، دو تا اتفاق میفته. یه عقد و قراردادی است که میان میگن شارکتوکه و شرکتوکه و شرکتوکه، یا بفرمایید کاری میکند که دلیل بر مشارکت اموالشون رو یه جایی قاطی میکنن، یا مزج اتفاق میفته، یا مزج حقیقی یا غیر حقیقی یا هر چیزی که هست، یعنی معاطات، بفرمایید شرکت معاطاتیه. و یک اذن در تصرفه. ما اذن در تصرف رو اصلا عقد نمیدونیم. اذن در تصرف چه هست؟ ایقاعه. اصلا نیاز به قبول نداره. برای همین اگر در یک مشارکتی یکی از اینها بعدن آمد گفتش که مثلا این تصرف انجام نشود یا انجام نشود، ما این رو چه میدانیم؟ مجاز میدانیم و اشکالی نداره. و به عبارت بهتر در بحث مشارکت، اونی که صحبت جواز است اذن است، که اون از عقود نیست، از چه هست؟ از ایقاعاته. و این حتما عنایت داشته باشید که به نظر من بین خیلی از کلمات آقایان یه مقداری خلطی صورت گرفته و این خلط باید اتفاق نیفته است بین شرکتی که از عقود است و احیانا اگر اذن رو شرط، اول که ما اذن شرط نمیدونیم، حالا اونایی که اذن شرط میدونن، اونهایی که اذن شرط میدونن و به عبارت بهتر دیگه این سبب چه شد؟ سبب این حرفا شد که دیگه روزهای گذشته هم خوندیم، بگن عقد اصل با فسخ کردن اذن می رود اما شرکت باقی می ماند، به خصوص اگر مزجی اتفاق بیفتد. و اینها اونی که شرکت را به هم می زند افراز و جدا کردن سهم الشرکاست که میگن شرکت رو به هم میزنند، ولی چیز دیگه دیگه شرکت رو نمیتواند به هم بزنند. اون بحث قسمت هم یه بحثیست که بعد باید بله پیش بیاییم. اونجاست که دیگه در بحث قسمت بعضی جدا کردن اموال از یک دیگر راحت است، نیاز به صلح پیدا نمیشود، نیاز به قرعه پیدا نمیشود، اما بعضی از جاها افراز و قسمت نامشخص، مبهم، سخت دیگه، یا گاهی وقتا اصلا امکان ندارد. الان دو تا شیری که با هم قاطی کردن برای فروش، برای مشارکت، که دیگه قابل جدایی نیست.
خود مشارکت یه اذنی نمیورد
مگر؟ بله؟
خود مشارکت اذن در تصرف رو برای طرفی میورد.
بعد یعنی به عبارت بهتر بگید که بله، ما اذن رو اصلا جدای از شرکت نمیدونیم، اصلا خود شرکت رو ما از همین که میگه شارکتوکه معلوم میشه. شما وقتی که میرید برای شرکت، شارکتوکه که میگید همانند این است، مثل اینی که چطوری کتاب رو میدادیم پول رو میگرفتیم، پول رو میدادیم کتاب رو میگرفتیم در مشتری و بایه، وقتی هم که شارکتوکه میگه در واقع در ازای تصرفی که دیگری دارد، اونم داره چی میکند؟ تصرف میکند، تصرف شراکتی به عبارت بهتر.
من اینکه قابل اینه که اذن بر باشه از خود مشارکت اذن نمیگه،
به عبارت بهتر یعنی اونها میگن که شارکتوکه فقط ببینید، چون خیلی مبنای آقایان هم که هست، اینها شراکت رو به امتزاج میدونن دیگه، شرط مزج رو میدونستن که دیگه همه اینا رو ما پشت سر گذاشتیم. پس به عبارت بهتر اجازه بدید من یک تأمل دیگری هم باز بر حرف بزنم و یک تقسیم بندی دیگه داشته باشیم. ما عرضمون این است که شرکت گاهی وقتا شرکت ذاتی خارجی است، گاهی وقتا شرکت در بیع است، برای همین گفتیم که بحث شرکت حتی بیع رو هم میگیره، و گاهی وقتا شرکت یک عقد انشائی است که با شروط و شرایط خاصش برگزار میشه و ما میگیم شرکته. ما الان شرکتی که میگیم، بله به عبارت بهتر شرکتی رو میگیم که دو نفر با همدیگه حتی مبادلت و مالن به مالن را، یعنی چیز ارزشمندی را با چیز دیگری مبادله کردن، منتها مبادله در اینجا به معنی مشارکت و شیء مع شیء آخره. این مبادله یعنی در واقع اگر قرار باشد دو تا چهار تا صحبت بکنیم، به عبارت بهتر داره چه میکند؟ دارد هر یکی دیگری را در مال خودش شریک میکند. برای همین اگر یک روزی مشارکتی صورت گرفت و احد المتشارکه نظرشون این بود که یکی باید در این اموال بعد از شرکت تصرف کند و دیگری تصرف نکند، یا یه شخص ثالثی تصرف کند، باید قید رو بیارن. و الا معمولا مشارکت میگه هر یک از اینها تصرفشون در قبال تصرف دیگری، و اصلا ما عرضمون است که از عرف مشارکت این استفاده میشه. و به عبارت بهتر ما رضا رو و اذن در تصرف رو از شرایط شرکت نمیدانیم، میگیم شرکت از عقود است، رضا و تصرف و بفرمایید اذن در تصرف اصلا ارتباط به عقد ندارد، ارتباط به چه دارد؟ به ایقاع دارد. و در نتیجه وقتی که دیگه در این بحثی که یکی فسخ بشود آیا موجب انفساخ دیگری می شود یا نمی شود، دیگه این بحثی است که آقایان مطرح می کنن که بله اذن رفته است اما شرکت باقی مونده است و باید قسمت و افراز کردن و جدا کردن اموال از یک دیگر بیاد شرکت رو از بین ببرد، و اینا تا اون موقع شریک با هم دیگه هستن و توابع شرکت رو هم باید متعهد بشون، به حقم همینه. پس این بحثی هم که حضرت امام در مسئله دوازدهم فرمودند و فروع رو مطرح کردن دیگه عنایت دارید که با توجه به همین عنایت به این قسمته که ما عقد شرکت رو یک عقد انشائی میدانیم که گاهی وقتا شرکت خارجی ذاتی است، گاهی وقتا شراکت در بیع است، گاهی وقتا عقد انشائی است و دیگه ما کاری نداریم که مزد اتفاق بیفتد یا اتفاق نیفتد. بله مزد و عدم مزد تأثیرش در زمان جدا شدن اینها با هم دیگه ثمره دارد که آیا نیاز به قسمت دارد یا نیاز به قسمت ندارد. گاهی وقتا راحت میان هر یکی سهمشون رو بر میدارند و میبرن، اما گاهی از اوقات انقدر به شرکت دیگه دقیق شده که نیاز به چه دارد؟ نیاز حتی به مصالحه داره که حضرت امام هم راه سر رو پیشنهاد کردن. پس اینو حتما عنایت داشته باشید. برای همین آقایان نظرشون این است که تا قسمتی حاصل نشود شرکت باقی به بقای خودش هست. اجازه بدید من عبارت مرحوم سید رو هم در این مسئله خدمتتون عرض کنیم. ببینید مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مسئله دوازدهم تحریر مسئله هشتم عروه هست. در مسئله هشتمشون عبارتشون اینه: عقد الشركة من العقود الجائزه، که با کمال معذرت ما همینجا تعلیقه داریم بلکه از عقود لازم است. فیجوز لكل من الشریکین فسخ، هر کی از شریکین میتونن فسخش کنن. بله وقتی از عقود جایزه باشه هر کی میتونن فسخش کنن، اما ما این است که نمیتونه فسخ بکنه، به خصوص ان شاء الله مسئله بعدی داریم میرسیم، اگر شرکت مدت دار باشه. اگر شرکت را مدت دار باشد تا مدت نرسد شرکت حق فسخ ندارد. لا به معنا ان یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول او من حینه به حیث و تبطل شرکت. درست هم هست. چرا؟ از هیه باقیتون، شرکت باقیست مالم تحصل قسمت، تا قسمت حاصل نشده شرکت باقیست. درست هم هست، همین که امروز محضرتون توضیح دادیم. به این معنا نه، بلکه به چه معنا؟ به معنای جواز رجوع کل من هما عن الاذن فی التصرف الذی به منزلت عزل الوکیل عن الوکاله او به معنا مطالبت القسمه. شما باز یه حرف جدیدی زدن که این به منزله عزل وکیل است یا به منزله این است که چه بکند؟ مطالبه قسمتشو بکنه. و اذا رجع احدهما عن اذنهی دون الاخر فیما لوکان کل منهما معزونن لم یجز تصرف للآخر و یبقى الجواز به نسبت الی الاول، که یکی برگرده یکی دیگر هنوز اذنشو بر نداشته. و اذا رجع کل منهما عن اذنهی لم یجز لکل واحد منهما و به مطالبت القسمه یجب القبول علی الاخر. بعدشون میگن که اگر یکی از اذن در تصرف آمدن گفتن بابا ما با هم شریک میشیم هر دومون هم در اموال تصرف کنیم، اگر یکی آمد برگشت و به عبارت بهتر اذنشو برداشت، بله اون یکی دیگر که دیگه قبول میکند که قسمتی صورت بگیرد یا جدایی اموالی صورت بگیرد، گویا دیگه قبول براش اتفاق افتاده. لذا میگیم از شرکت و منن عقوم و به مطالبت القسمه یجب القبول علی الاخر. و اذا اوقعش شرکه علی وجه یکون لأحدهما زیادتن فرغب او نقصانن فلخساره یمکن الفسخ به مبنا ابطال هذا القرار به حیث لو حصل بعده ربحون او خسرانون کان به نسبت المالین علی ما هو مقتضی اطلاقش شرکه. بنابر مقتضای شرکت سوز و خسارت، بله، که حضرت امام و بعضی از آقایان فقها بین رب و خسارت، بین سود و خسارت فرق گذاشتن و ما به این نتیجه رسیدیم که بین اینها چه فرقی وجود نداره. خب الحمدلله رب العالمین. این هم این مسئله، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر هم، بله، ایشون هم همین مطلب رو میفرماین که همه اینها هم برمیگرده به، بله، فرمایش بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر. پس در نتیجه مشهور قائل به این هستن که شرکت از عقود جایزه هست، ما با کمال معذرت میگیم از عقود لازمه هست و هم اصل مؤید است، هم ادله مؤید است و هم، بله، ما اگر قرار باشد و مشهور هم دیگه عقد شرکت رو گویا مرکب از یک عقد لازم و یک عقد جایز میدونن، از یک عقد لازم و یک عقد جایز میدونن که ما این رو هم، بله، و به عبارت بهتر عقد لازمش رو این میدونن که هر یکی مال رو در اختیار دیگری گذاشته و گفته که تو شریک هستی، دیگری هم گفته شریکه، و یک عقد بفرمایی جایز میدونن که چه باشد؟ که وکالتی باشد که به یک دیگر دادن. برای همین حرفشون اینه که در موقعی که فسقی صورت بگیره وکالت میرود، اما اون اصل مشارکت باقی میماند. اصل مشارکت به چه باید برود؟ به عبارت بهتر به قسمت باید برود، که حرف مرحوم سیدم رضوان الله تعالی علیه این بود. ما عرضمون اینه که نخیر، اصلا اینجا نگیم دوتا عقد است، مرکب دوتا از عقد است، بگیم که شرکت یک عقدی بیشتر نیست، منتها مفهوم این عقد گاهی وقتا نیازه، یعنی خود اینی که نیاز داشته باشه بگیم خود شرکت، نخیر، اصلا گاهی از اوقات در شرایطشون میاین یه خصوصیات رو میذارن که اذن از هر دو طرف باشد یا یک طرف باشد، اگر یک روزی نگذاشتن عنوان مشارکت این است که طرفین باید تصرف کنن، نه اینکه یه طرف. برعکس نظریه مشهور که مشهور میگن اگر یک روزی اختلاف افتاد، چون که وکالت و اذن دارد، ما نمیتوانیم این اصل رو و این، بله، دلیل رو ازش استفاده بکنیم. و یه تفاوت و مایی هم در عبارت عروه و نظر حضرت امام بود که دیگه عبارت ها رو با هم دیگه، بله، مقایسه میکنید و مقایسه کردید و الحمدلله رب العالمین در نتیجه فرقشون رو ملاحظه می‌فرمایی. من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم خدمتتون عرض کنم، گرچه که قبلا هم یه قسمتش رو خوندیم، اما با توجه به عبارتی این روز، بله، عبارت ایشون اینه، جلد 26 صفحه 307، بله، عبارت و کیفکان و کزامن المعلوم، عبارت شو این و کزامن المعلومه ایزم، عبارت بالاشم و کیفکان بعد و از والله العالم فتعمل جیدا والله العالم و کیفکان فلا خلاف و لا اشکال فی انه لا یزمن الشریک مطلف من مال شریک الذی فی یدهی به اذن شریک من غیر تعدین و لا تفریطن لانه امانه، که مال مسئله قبلی بود، و من المعلوم نسن و فتران انها لا تزمن الا مع التعدی او التفریط فی الاحتفاظ، بعد داره و کزا من المعلومه ایزن بلا خلاف و لا اشکال ان القوله قوله مع یمینهی لبدا علی الخیانه او التفریط لکونهی منکرا، بعد داره که و غیرهی مما تفتل بهی العقود الجائزه، از مواردی که عقود جایزه به وسیله اون باطل میشه. بعد داره که به خلاف اصل شرکت کل حجر لسفهن او فلسن و غیر ذالکه، به خلاف اصل شرکت، این عبارت مورد تایید اینجاست، به خلاف اصل شرکت فانها لا تبطل بشیء من ذالک، اصلا شو میگه که یکی از اینها، یعنی از این مواردی که گفتیم بله، چه اغما باشد چه جنون باشد، اصل شرکت رو از بین نمی برد. نعم ینتقل و امر القسمت الالوارث او ولی او غیر هما کما هو، او غیر هما یعنی حاکم شهر، به غیر اینها منتقل میشه که پس بنابراین باید بله حاکم شهر یا ولیشون اجازه بده. یعنی به عبارت بهتر اذن و تصرفات و اینها میرود با اینها، اما اصل شرکت چه هست؟ اصل شرکت باقی. چون شرکت فعلیست یا قولیست که اتفاق افتاده است و رافع او فقط چه هست؟ فقط قسمته. قسمت میتوند رافع شرکت باشد به عبارت بهتر.
نظر امام اینجوری بود که اگر این قسمت میرفت
کل میرفت. احسن در شما رسیدید به مطلب. ما به همین میخواستیم این تفاوت رو داشته باشید و بگذارید که خیلی تفاوته. پس ببینید نتیجه، چون خیلی بحث مهمی است در خیلی از جاها، و اگر ما چون بحثمون بحث بانکداری است و معامله شرکت رو به عنوان زیربنای مباحث بانکداری، اتفاقا همین بله روز جمعه با یکی از رؤسای بانک ها که من بعضی از قوانین رو ازش بله گفتم و توضیحات رو گرفتم و قوانینشون رو دیدم که این قوانینی که دارن آقا اصل شرکت رو بعد باز عقود دیگری در این شرکت تولید میشه، یعنی شرکت میشه منشأ چی؟ منشأ عقود مختلف. و این خیلی چیز بسیار مهمی است. و اگر ما اصل معامله شرکت رو بر اساس عقود لازم دانستیم، هر موقع که اینا میتونن فصل بکنن. اما اگر قراردادی دارن که انشالله مسئله بعدی به عجل میرسیم، تو عجلی باشد نمیتوانن فصل بکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. صلوات الله و سلام علیه مجمعین.